فصل هفتم، تنها دختر جنگل. زنی که در فروشگاه چمنزار کندی بود بدون لبخند پرسید: چرل استری؟ وقتی سرم را به نشانه تایید تکان دادم، بدون گفتن چیزی برگشت و درون اتاقی ناپدید شد. اطرافم را نگاه کردم. از دیدن بسته های نوشیدنی و غذا سرمست شدم. تصور چیزهایی که در چند ساعت پیش رو می‌خوردم و راحتی حاکی از متصل نبودن کوله به بدنم باعث شده بود تا احساس درهم آمیخته‌ای داشته باشم. ولی در حال حاضر داشتم در ایوان فروشگاه استراحت می‌کردم. من اینجا بودم. موفق شده بودم به اولین توقفگاهم برسم. مانند یک معجزه به نظر می‌رسید. انتظار داشتم تا گرگ، مات و آلبرت را در فروشگاه ببینم، ولی آنها هیچ جایی دیده نمی شدند. بر طبق گفته کتاب راهنمایم تا اردوگاه 3 مایل فاصله داشتم و احتمال دادم که آنها و همچنین دوگ و تام را در اردوگاه ببینم. به لطف کوشش هایی که کرده بودم، آنها موفق نشده بودند تا به من برسند. چمنزار کندی گستره زیبایی بود، پر از کاج‌های جنگلی و مریم گلی که در ارتفاع 6200 پایی رودخانه فورکرن جنوبی واقع شده بود. شهر نبود، بلکه منطقه دور افتاده از تمدن بود که چند مایلی گسترش یافته بود و در آن فروشگاه، رستورانی به نام گرامپی و اردوگاهی قدیمی وجود داشت. زن با جعبه‌ام بازگشت و آن را روی پیشخوان گذاشت و گفت: بفرمایید. تا جایی که من می‌دونم این تنها جعبه است که اسم یه دختر روشه. دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: اینم هست. کارت پستالی در دستش بود. آن را گرفتم و خواندم. امیدوارم تا اینجا رسیده باشی. دست خط خرچنگ قورباغه‌اش آشنا بود. دلم میخواد یه روزی دوست پسرت باشم. دوست پسری که اعتیاد نداشته باشه. دوستت دارم. جو. در سمت دیگر کارت پستال عکسی بود از هتل ساحلی سیلویا که در ساحل اورگون قرار داشت. جایی که یک بار با هم در آن اقامت کرده بودیم. چند دقیقه به عکس خیره شدم. مجموعی از احساسها در تمام وجودم موج میزد. از دیدن واژه‌های فردی که می‌شناختمش خوشحال شدم. دلم برای جو تنگ شد. ناامید شدم از اینکه او تنها فردی بود که برایم نوشته بود. از نامعقولیش قلبم شکست. از اینکه آن یک نفر پال نبود. 2 بطری لیموناد اسنپل، 1 شکلات بزرگ و 1 بسته چیپس خریدم و بیرون رفتم و روی پله‌های جلوی فروشگاه نشستم. در حالی که بارها و بارها کارت پستال را می‌خواندم، چیزهایی که خریده بودم را می‌خوردم. پس از مدتی توجهم به صندوقی در گوشه ایوانی که پر از بسته‌های غذا بود جلب شد. روی آن به صورت دستی نوشته شده بود: صندوق کالاهای رایگان مسیر پاسیفیک کرست. هر چی نمی‌خوای بذار این داخل، هر چی می‌خوای از داخلش بردار. 1 چوب اسکی در پشت صندوق قرار داشت. دقیقا همون چیزی بود که نیاز داشتم. آن چوب اسکی برازنده 1 شاهزاده بود. سفید با بند نایلونی صورتی آدامس بادکنکی. چند قدمی با آن راه رفتم تا امتحانش کنم. ارتفاعش مناسب بود. تنها به راه رفتن در برف کمک نمی کرد. بلکه بدون شک با آن می توانستم از بسیاری از رودخانه ها و سراشیبی های پیش رو عبور کنم. 1 ساعتی با آن پیاده روی کردم تا اینکه به جاده خاکی رسیدم که در اطراف اردوگاه بود. به دنبال گرگ، مات و آلبرت گشتم. بعد از ظهر 1 شنبه در ماه ژوئن بود. ولی آنجا تقریبا خلوت بود. از کنار مردی که در حال جمع جور کردن قلاب ماهیگیری و یخدانی پر از نوشیدنی و ضبط صوتش بود عبور کردم. و سرانجام به اردوگاه رسیدم. مردی موخاکستری که لباسی به تن نداشت، با شکم برنزه گندش پشت میز پیکنیکی نشسته بود و کتاب میخوام. به محض وارد شدنم نگاهم کرد. صدایم زد. تو باید همون شرل معروفی باشی که کوله پشتی غول پیکر داره. با تایید خنده ای سر دادم. به طرفم آمد و دست داد. من اد هستم. رفیقات اینجا بودن. همین پیش پات سوار ماشین شدن و رفتن فروشگاه. حتما موقع اومدن ندیدیشون. ولی اونا از من خواستن که حواسم بهت باشه. میتونی هر جا که میخوای چادر بزنی. اونا هم همینجا چادر زدن. گرگ و آلبرت و پسرشو میگم. به چادرهایی که در اطرافش بود اشاره کرد. ما شرط بندی کردیم که کی اول میرسه؟ تو یا دوتا پسری که از شرق پشت سرت بودن؟ پرسیدم کی برنده شد؟ اد لحظاتی فکر کرد و گفت هیچ کس برنده نشد و از خنده منفجر شد. هیچ کس از ما روی تو شرط نبست. هیولا را روی میز پیکنیکی گذاشتم. از دوشم برداشتمش و همونجا رهایش کردم تا وقتی که خواستم دوباره روی دوشم بیاندازمش کارم راحت باشد و مجبور نباشم با مشقت برداشتنش از روی زمین را به منصه ظهور بگذارم. اد در حالی که به کامیونی که سایبانی از یک طرف سختش بیرون زده بود و آشپزخانه موقتی داشت اشاره کرد و گفت به منزل محقر من خوش آمدید. گرسنه هستی؟ در اردوگاه حمامی وجود نداشت، بنابراین در حالی که اد برایم نهار درست می کرد به طرف رودخانه رفتم و به بهترین نه با وجود آن که لباس به تن داشتم خودم را شستم. پس از عبور از آن همه گرد و خاک رودخانه برایم همچون شک بود و رودخانه فورک کرن جنوبی به رودخانه های دیگر شباهتی نداشت. خروشان و خوددار بود، سرد و پرتلاتم. احتمالاً علتش برف سنگین بود که در ارتفاعات آمده بود. جریان آب شدیدتر از آن بود که داخلش بروم، حتی تا مچ پاهایم. بنابراین کمی در بستر رودخانه قدم زدم تا اینکه در نزدیکی لبه رودخانه قسمت کم عمقی یافتم و به داخل آب رفتم. از سرمای آب پاهایم می‌سوخت و در نهایت پاهایم بی‌حس شدند. خم شدم و موهای کثیفم را درون آب خیس کردم و با دستم مشی آب برداشتم و زیر لباسم بردم و بدنم را شستم. هیجانی توام با خوشی و پیروزی احساس می کردم. چشم انتظار مکالمه های دو روز پیش رو بودم. وقتی کارم تمام شد از بستر رودخانه بالا رفته و سپس از یک چمنزار مرطوب و سرد پهناور عبور کردم. می توانستم اد را از دور ببینم. همونطور که به اون نزدیک می شدم، رفت و آمد را از آشپزخانه به میز پیکنیکی با وسایل آشپزی، بطری های ساس کچاپ و خردل و قوطی های کوکاکولایی که در دستش بود تماشا کردم. همچون مردهای دیگری که در مسیر دیده بودم، فقط چند دقیقه با او حرف زده بودم، ولی نسبت به او احساسی مانند یک خویشاوند داشتم. انگار می توانستم درباره همه چیز به او اعتماد کنم. با یکدیگر پشت میز نشستیم و او درباره خودش با من حرف زد. او 50 ساله بود. شاعری آماتور و خانه به دوش فصلی بدون فرزند بود و طلاق گرفته. می کوشیدم تا مانند او به آهستگی غذا بخورم. هر لقمه‌ای که می خورد لقمه می خوردم. درست به همان شیوهی که چند روز قبل می کوشیدم تا قدمهایم را با گرگ هماهنگ کنم. ولی نتوانستم. خیلی گرسنه بودم. 2 هات داگ و کوهی از لوبیای پخته شده را یک دفعه بلعیدم و پشت بندش کوهی از سیب زمینی را داخل دهانم گذاشتم و بعد از آن حریصانه دلم غذای بیشتری می خواست. در حالی که اد با آرامش نهارش را می‌خورد و کارش را انجام می‌داد، دست از خوردن می‌کشید تا دفترش را باز کند و شعرهایی را که روز قبل سروده بود با صدای بلند بخواند. او توضیح داد که بیشتر سال را در سندیگو زندگی می‌کند، ولی هر تابستان به چمنزار کندی می‌آید و اردوگاه برپا می‌کند تا تا با مسافران مسیر پاسیفیک کرست ملاقات کند. افرادی که هر ساله در مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی می کردند به او لقب فرشته مسیر را داده بودند. ولی من تا آن لحظه درباره او نمی دانستم. حتی نمی دانستم افرادی هستند که هر سال این مسیر را پیاده روی می کنند. وقتی بقیه از فروشگاه بازگشتند، اد فریاد زد: اینجا رو ببینید. همه ما شرط رو باختیم. گرگ همانطور که نزدیک می شد تا شانه‌ام رو بفشارد، به نشانه اعتراض گفت: من نباختم. سماجت ورزید. من روی تو شرط بسته بودم شرل. هرچند دیگران ادعایش را مورد مناقشه قرار دادند. همه با هم اطراف میز پیکنیکی نشستیم و درباره مسیر صحبت کردیم و مدتی بعد همه پراکنده شدند تا چرتی بزنند. اد به داخل کامیون رفت. گرگ، آلبرت و مت به چادرهایشان رفتند. من پشت میز پیکنیکی نشسته بودم. هیجان زده تر از آن بودم که خوابم ببرد. محتویات جعبه ای را که چند هفته قبل جمع و جور کرده بودم بررسی می کردم. چیزهایی که داخلش بودند بوی دنیایی دور افتاده را می دادند. انگار آن زندگی حالا برایم حکم یک زندگی دیگر را داشت. بوی عود نگچمپا را می دادند که در آپارتمانم روشن می کردم. کیسه های زیپدار و بسته‌بندی غذاها هنوز براق و بی‌نظیر بودند. تیشرتم بوی مواد شوینده‌ای را می‌داد که اسانسش یاس بنفش بود و از عمده فروشی در مینیاپولیس خریده بودم. جلد پرآذین کتاب مجموعه کامل داستان‌های فلانری اوکانر خم نشده بود. برخلاف کتاب گوربگور ویلیام فاکنر، یا بهتر است بگویم برخلاف بخشی از آن که هنوز در کولم بود. شب گذشته جلد و همه صفحه های خوانده شده اش را پاره کرده و درون تابه آلومینیومی که آورده بودم تا در زیر اجاق گاز سفریم بگذارم و از انحراف جرقه ها محافظت کنم سوزانده بودم. ناپدید شدن نام فاکنر را درون آتش تماشا کرده و کمی احساس حرمت شکنی کردم. هیچگاه تصور نمی کردم کتابهایم را بسوزانم. ولی ناچار بودم که وزن کولم را سبکتر کنم. همین کار را با بخشی از کتاب مسیر پاسیفیک کرست، جلد اول کالیفرنیا که پیموده بودم نیز انجام دادم. از انجام دادن این کار ناراحت شدم ولی راه دیگری نداشتم. در زندگی معمولیم پیش از پاسیفیک کرست عاشق کتابهایم بودم. ولی در مسیر حتی کتاب‌ها برایم معنای والاتری پیدا کرده بودند. آنها دنیایی بودند که وقتی به راستی خیلی تنها بودم یا شرایط سخت بود یا تحمل کردن دشوار می‌توانستم خودم را در آنها گم کنم. وقتی شب‌ها چادر می‌زدم سریع به سراغ چیدن وسایل درون چادرم می‌رفتم و آب را تصفیه می‌کردم و شام می‌پختم. بنابراین پس از اون می توانستم در پناه چادرم به همراه ظرف غذای داغ میان پاهایم روی صندلیم بنشینم. با یک دستم قاشق را می گرفتم و با دست دیگرم کتاب را. وقتی آسمان تاریک می شد به کمک نور چراغ قوه‌ای که بر سرم می بستم کتاب می خواندم. در اولین هفته که پیاده رویم اغلب خسته تر از آن بودم که پیش از خواب بیشتر از یک یا دو صفحه بخوانم. ولی همونطور که مقاومتر شدم بیشتر خواندم. مشتاق بودم تا از ملالت روزهایم فرار کنم. هر روز صبح هرچه را که شب گذشته خوانده بودم آتش می زدم. همونطور که نسخه سالم داستانهای کوتاه اوکانر را در دستم گرفته بودم، آلبرت از چادرش بیرون آمد. گفت: به نظر میرسه که میتونی از خیر یه سری وسایلت بگذری. کمک میخوای؟ همانطور که با تأسف لبخند میزدم گفتم: راستش آره. بسیار خوب. الان ازت میخوام یه کاری انجام بدی. فقط وسایلی رو که برای بخش بعدی سفرت نیاز داری جمع جور کن و تازه کارمون از اینجا شروع میشه. با مسواک نصفه در دستش به سمت رودخانه رفت. قطعاً با این فکر که وزن کوله‌اش را کم کند، مسواکش را شکسته بود. مشغول شدم، وسایل قدیمی و جدید را ادغام می کردم. احساسی داشتم که انگار دارم آزمونی می دهم که قرار است در آن شکست بخورم. وقتی کارم تمام شد، آلبرت آمد و کوله‌ام را با قاعده خالی کرد. هر کدام از وسایل را روی یکی از دو کمه‌ای که ایجاد کرده بود می گذاشت. آنهایی که می خواستند به کوله‌ام بازگردند و دیگر وسایلی که به درون جعبه مایحتاجم که حالا خالی شده بود باز می گشتند. می توانستم جعبه را به خانه بفرستم یا آن را درون صندوق کالاهای رایگان مسیر پاسیفیک کرست در ایوان فروشگاه چمنزار کندی بگذارم. اره تاشو، دوربین شکاری و فلاش عکاسی که تا به حال از آنها استفاده نکرده بودم داخل جعبه گذاشته شدند. همانطور که نگاهش می کردم، آلبرت خوشبوکنندی که قدرتش را دست بالا گرفته بودم و تیغ یک بار مصرفی که آورده بودم تا با آن موهای پا و زیر بغلم را بزنم و محافظها را، خیلی باعث شرمندگیم شد که درون جعبه کمک‌های اولیه‌ام بودند کنار گذاشت. همانطوری که آنها را در دستش گرفته بود پرسید: واقعاً اینا رو لازم داری؟ آلبرت یک پیشاهنگ عقاب قدیمی اهل جورجیا بود که حلقه ازدواجش در زیر نور آفتاب می درخشید. کسی که دسته مسواکش را شکسته بود. کسی که شکی نبود در کوله‌اش یک انجیل جیبی داشت. در حالی که آنها در دستش بودند، با چهره بی احساس همچون یک سرباز نگاهم می کرد. گفتم نه. احساس می کردم که نزدیک از خجالت بمیرم. حالا دیگر خوشگذرانی برایم مضحک به نظر می رسید. هرچند در حین جمع و جور کردن وسایلم، پیش از آن که بدانم پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست با من و بدنم چه می کند، برایم چشم‌انداز معقولانه‌ای بود. از موتل ریج کرست به بعد خودم را ندیده بودم. ولی وقتی مردها رفتند تا چرتی بزنند، درون آینه‌ای که گوشه کامیون اد قرار داشت خودم را برانداز کرده بودم. برخلاف شستشویی که در رودخانه انجام داده بودم، برنزه و کثیف به نظر می رسیدم. مقداری لاغرتر شده بودم و تارهای مشکی موهایم بیشتر از تارهای بورم شده بود. تک و توک صاف بودند، به علت عرق خوش شده، آب رودخانه و گرد و غبار تاب برداشته بودند. شبیه به زنی نبودم که امکان داشت به آن محافظها نیازی داشته باشد. ولی آلبرت به این چیزها اهمیتی نمی داد. به اینکه من خوشگذرانی می کنم یا نه، به اینکه زیبا هستم یا نه، به کارش ادامه داد، کوله‌ام را سبک می کرد. هر مرتبه پیش از آنکه وسیله دیگری را کنار بگذارد، مصرانه درباره ضروری بودنش از من می‌پرسید. تقریباً هر مرتبه سرم را به نشانه موافقت تکان می‌دادم. موافقت می‌کردم که باید کنار گذاشته شود. هرچند مجموعه کامل داستان‌های فلانری اوکانر و نسخه کامل رویای زبان مشترک محبوبم را نگه داشتم. همچنین دفترچه خاطراتم را که می‌خواستم آن تابستان همه چیز را درونش بنویسم. و وقتی آلبرت حواسش به من نبود، یک دانه از محافظ‌ها را جدا کردم و درون جیب شلوارکم گذاشتم. وقتی آلبرت کارش تمام شد پرسید: خب چه چیزی باعث شد که بیای اینجا؟ پشت میز پیکنیکی نشست. دست‌های گره کرده پهنش را مقابلش روی میز گذاشته بود. پرسیدم: اومدنم به پاسیفیک کرست رو میگین؟ او سرش را به نشانه تایید تکان داد و به من که داشتم چیزهایی را که توافق کرده بودیم تا داخل کوله‌ام نگه دارم جا به جا میکردم نگاه کرد. پیش از آن که پاسخی بدهم گفت: بهت دلیل اومدنم رو میگم. این آرزوی دیرینه من بود. وقتی درباره این مسیر شنیدم با خودم فکر کردم که حالا قبل از اینکه برم پیش خدا یه کاری وجود داره که دوست دارم انجامش بدم. با مشتش آرام روی میز کوبید. خب دختر خانم، دلیل اومدن تو چیه؟ من یه تئوری دارم. اونم اینه که همه برای اومدن به اینجا یه دلیلی دارن. با تردید گفتم نمیدونم. نمیخواستم به یک مسیحی 50 و چند ساله پیشاهنگ عقاب اهل جورجیا بگویم که چرا تصمیم گرفتم تا به تنهایی به مدت 3 ماه در جنگل‌ها و بیابان‌ها پیاده روی کنم. مهم نبود که وقتی لبخند می‌زد چقدر چشم‌هایش مهربان بودند. چیزهایی که مرا مجبور کرده بودند تا در این مسیر پیاده روی کنم برای او شرم‌آور بود و برای من شک برانگیز. آشکار شدن آنها باعث می‌شد که کوشش‌هایم برای هر دوتایمان زیر سوال برود. گفتم راستش فکر کنم برای تفریح اومدم. پرسید تو به این میگی تفریح؟ و هر دو خنده‌ای سر دادیم. برگشتم و به هیولا تکیه دادم. دستهایم را داخل بندهایش کردم. گفتم بذار ببینم چقدر وزنش تغییر کرده. و سگکش را بستم. وقتی از روی زمین بلندش کردم از سبکیش حتی با وجود اضافه شدن تبر یخنوردی و مواد غذایی تازه برای 11 روز پیش رو شگفت زده شدم. به آلبرت لبخندی گشاده زدم. ممنونم. در پاسخم همونطور که سرش را تکان می داد لبخندی زد. با خوشحالی همراه با کولم در اطراف جاده خاکی اردوگاه چرخی زدم تا امتحانش کنم. کوله من هنوز سنگین ترین کوله گروه بود. تنهایی پیاده روی می کردم و مجبور بودم تا همه ی چیزهایی را که دیگران رو نفره حمل می کردن به تنهایی حمل کنم و هنوز اعتماد به نفس یا مهارت‌های گرگ را نداشتم. ولی در مقایسه با پیش از آنکه آلبرت در خالی کردن کولم کمک کند آنقدر سبکتر شده بود که احساس می کردم می توانم به هوا بپرم. در اواسط جاده اطراف اردوگاه توقف کردم و به هوا پریدم. فقط توانستم چند اینچ از زمین فاصله بگیرم ولی حداقل توانستم انجامش دهم. همان موقع صدایی آمد. شرل؟ نگاه کردم و مرد خوش‌تیپ جوانی را دیدم که با کوله پشتی به سویم می آید. پرسیدم دوگ؟ حدسم درست بود. در پاسخم او دستش را تکان داد و با خوشحالی گفت یو. سپس به طرفم آمد و مرا به آغوش کشید. ما تاریخ ورودت رو توی دفترچه ثبت نام دیده بودیم. خیلی سعی کردیم بهت برسیم. با لکنت گفتم و حالا من اینجام. از خوش‌تیپی و جذابیتش زبانم بند آمده بود. به پشت سرم اشاره کردم. همه همینجا چادر زدیم. دوستت کجاست؟ دوگ گفت اونم به زودی میرسه. و بی دلیل دوباره گفت یوهو. او مرا به یاد تمام مردهای خوشمشربی انداخت که در زندگی می شناختم. جذابیت کلاسیک و فریبندش جایگاهش را در بالاترین جایگاه قطعی می کرد. اطمینان می داد که جایگاهش در دنیایی که درونش بود امن است، بدون فکر کردن به چیزی دیگر. در حالی که کنارش ایستاده بودم، احساسی داشتم که هر لحظه ممکن است دستم را بگیرد و به اتفاق با چتر نجات از صخره‌ای پایین بپریم. و همانطور که آرام پایین میاییم بخندیم. وقتی دوگ فرد دیگری را در پایین جاده دید، فریاد زد تام. با هم به سوی او رفتیم. حتی با وجود فاصله ای که داشت، می توانستم متوجه شوم که تام از لحاظ بدنی و روحی نقطه مقابل دوگ است. استخوانی، رنگ پریده و عینکی. همانطور که به او نزدیک می شدیم، لبخندی محتاطانه و مقداری مصنوعی روی صورتش نقش بست. وقتی به اندازه کافی به او نزدیک شدیم، به من سلام کرد. دستش را دراز کرد تا دست بدهد. در چند دقیقه که راه می رفتیم تا به اردوگاه اد برسیم، اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی هستیم و از کجا آمدیم رد و بدل کردیم. تام 24 ساله بود. دوگ 21 ساله. مادرم آنها را اشرافزاده های انگلیس نو می نامید. تقریبا پیش از آنکه خودشان بگویند متوجه شده بودم از دید مادرم آنها فقط اصالتاً ثروتمند و از جایی در شرق اوهایو و شمال واشنگتن دی سی بودند. در چند روز پیش رو درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست آوردم. اینکه والدینشان جراح و شهردار و مدیران مالی بودند. اینکه به مدرسه شبانه روزی تونی می رفتند که شهرتش به اندازه‌ای زیاد بود که حتی من نیز نامش را شنیده بودم. اینکه آنها اوقات فراغتشان را در نانتاکت و جزایر شخصیشان در ساحل مین و تعطیلات بهاریشان را در ویل سپری می کردند. ولی هنوز نمی دانستم اینکه چقدر زندگی من برای آنها و زندگی آنها برای من باور نکردنی بود. فقط می دانستم که در بعضی از زمینه ها وجه اشتراک داریم. آنها نیز مانند من متخصص نبودند. یا تجربه کوله گردی نداشتند یا مسیر پاسیفیک کرست را نمی شناختند. آنها نیز مانند من نه همه راه را از مرز مکزیک پیاده روی کرده بودند و نه برای سفرشان از یک دهه پیش برنامه ریزی. و از همه بهتران بود که مایل هایی که تا به حال پیاده روی کرده بودند تقریبا به همان اندازه‌ای بود که من پیاده روی کرده بودم. با وجود آن که همراه یکدیگر بودند ولی روزهای زیادی را بدون دیدن انسان دیگری سپری کرده بودند. کوله هایشان به اندازه‌ای بود که شک کردم مبادا در آنها نیز اره تاشا وجود داشته باشد. با وجود نگاه گیرا و اعتماد به نفس دود احساس می کردم که تام مشکلی دارد و وقتی به من دست داد از حالت صورتش فهمیدم که می گوید دلم می‌خواد این چکمه‌های لعنتی رو از پاهام در بیارم. چند دقیقه بعد، پس از آنکه به اردوگاه رسیدیم و مردها دور هم نشستند تا خودشان را معرفی کنند، تام روی نیمکت میز پیکنیکی اد نشست. همونطور که جوراب‌های کثیفش را در می‌آورد، با دقت نگاهش کردم. توده‌ای پینه کهنه و پوست پاهایش به همراه جوراب‌ها جدا شدند. پاهای شبیه به پاهای من شده بودند. به سفیدی ماهی با تکه‌های خون‌آلود، زخم‌های ناخوشایند توسط پوست کنده شده‌ای که حالا آویزان بود، پوشیده شده بودند. هنوز به طور دردناکی به تکه‌های گوشت پاهایش متصل بودند تا به آرامی از بین بروند. از بین رفتن ناشی از بودن در مسیر پاسیفیک کرست. کولم را از دوشم برداشتم و یکی از جیب‌هایش را باز کردم تا جعبه کمک‌های اولیه‌ام را بردارم. در حالی که چند ورق پوست مصنوعی در دست‌هایم بود، از تام پرسیدم: تا حالا از اینا استفاده کردی؟ خوشبختانه از قبل چند عدد اضافه درون جعبه مایحتاجم گذاشته بودم. توضیح دادم اینا منو نجات دادن. واقعاً نمی‌دونم بدون اینا می‌تونستم ادامه بدم یا نه. تام با ناامیدی به من نگاهی کرد و سرش را بدون توضیح تکان داد. چند عدد از پوست مصنوعی را کنارش روی میز گذاشتم. گفتم اگه لازم داری قابلی نداره. دیدن آنها در بسته‌بندی هایشان مرا به یاد محافظ ها انداخت. به این فکر کردم که اگر دود و تام با هم از آنها داشته باشند، آوردنشان فکر احمقانه نبوده است. بودن در کنار تام و دوگ باعث شد احمقانه بودنش کمتر شود. اد همانطور که به ساعتش نگاه میکرد گفت به نظرم ساعت 6 همه با هم بریم گرامپی. تا چند ساعت دیگه راه میفتیم. خودم همه تونو با کامیونم میبرم. و به دوگ و تام نگاهی کرد و گفت در ضمن خوشحال میشم شماها رو یه خوراک سبک مهمون کنم. مردها روی نیمکت میز پیکنیکی نشسته بودند. سیب زمینی پخته و لوبیای اد را می‌خوردند. درباره دلیل سفرشان و خوبی‌ها و بدی‌های سفر صحبت می‌کردند. یک نفر دسته‌ای ورق بیرون آورد و سپس مشغول بازی پوکر شدند. گرگ در انتهای میزی که در نزدیکی‌ام قرار داشت نشسته بود و کتاب راهنمایش را ورق می‌زد. من در کنار کولم ایستاده بودم. همچنان تغییر وزنش برایم شگفت‌انگیز بود. جیب‌هایی که کاملاً پر بودند حالا مقداری فضای خالی داشتند. آلبرت وقتی دید که به کولم خیره شده ام به شوخی گفت تو عملاً عضو حزب جاردی هستی. اگه متوجه نشدی باید بگم منظورم شاگردای ری جارداینه. اونا درباره وزن کوله پشتی نگرش خیلی خاصی داشتن. گرگ اضافه کرد همون مردی که منم دربارش بهت گفتم. با خونسردی سرم را تکان دادم. میکوشیدم تا جهالتم را پنهان کنم. گفتم من میرم برای شام حاضر شم و سلانه سلانه به حاشیه ی اردوگاه رفتم. چادرم را نصب کردم، به داخلش خزیدم، کیسه خوابم را پهن کردم و رویش دراز کشیدم. در حالی که به مکالمه مردها که گهگاهی از خنده منفجر می شدن گوش می کردم، به سقف نایلونی سرد رنگ چادرم خیره شده بودم. داشتم با 6 مرد به رستوران می رفتم و به جز چیزی که از قبل بتن کرده بودم، هیچ چیزی برای بتن کردن نداشتم. ناامید کننده بود. یک تیشرت ساده روی یک سینه بند ورزشی و شلوارک بدون لباس زیر. ناگهان تیشرت جدیدی را که در جعبه مایحتاجم داشتم به یاد آوردم. نشستم و آن را به تن کردم. تمام پشت تیشرتی که از موهاوی به تن داشتم به علت دست و پنجه نرم کردن با حمام ناتمامی از عرق حالا کثیف و کهربایی رنگ شده بود. آن را در کوله کردم و در گوشه چادرم گذاشتم. بعدها در فروشگاه آن را بیرون انداختم. تنها لباسهایی که برایم باقی مانده بود، لباسهایی بودند که برای هوای سرد آورده بودم. گردنبندی را به یاد آوردم که تا پیش از آن که هوا خیلی گرم شود و تحمل آن روی گردنم سخت، به گردن داشتم. گردنبند را داخل کیسه زیپداری که مدارک رانندگی و پولم را درونش گذاشته بودم پیدا کردم. گردنبند 2 حلقه کوچک نقره‌ای رنگ داشت که رویشان با فیروزه کار شده بود و متعلق به مادرم بود. یکی از حلقه های گردنبند را گم کرده بودم. بنابراین به کمک انبردست با مهارت آن حلقه باقی مانده را به زنجیر متصل کرده بودم. آن را با خودم آورده بودم زیرا به مادرم تعلق داشت. همراه داشتنش برایم پرمعنا بود ولی حالا از داشتنش خوشحال بودم. زیرا احساس می کردم که با آن زیباتر هستم. انگشت هایم را میان موهایم کشیدم و به کمک شانه کوچکم کوشیدم تا به آن حالت جذابی بدهم. اما در نهایت بیخیال شدم و موهایم را پشت گوش هایم ریختم. می دانستم که این گونه بهتر بود. اینکه فقط اجازه دهم ظاهر و احساس و بویی که می دادم همان گونه که بود باشد. به هر حال من همان کسی بودم که ادی تا حدودی به اشتباه از آن به عنوان تنها دختر جنگل یاد کرده بود. دختری تنها در میان گروهی از مردها. ناگزیر، آنجا در مسیر، حس کردم که باید احساس خودم را سرکوب کنم و تا حد امکان یکی از آنها باشم. در زندگیم هیچگاه این گونه نبودم. اینکه جوری با بی‌علاقگی با مردها ارتباط برقرار کنم که انگار مرد هستم. همانطور که در چادرم نشسته بودم و مردها ورق بازی می‌کردند، تا باوردن چنین چیزی آسان نبود. به هر حال همیشه دختر بودم. با دخترانگی که به من اعطا شده بود خو گرفته و به آن متکی بودم. سرکوب کردنش باعث می شد تا در دلم غم شدیدی احساس کنم. اینکه یکی از آن مردها بشوم به این معنی بود که نمی توانستم زنی باشم که ماهرانه در میان مردها حضور داشته باشد. این گونه ای از من بود که مزه‌اش را اولین مرتبه وقتی کودکی 11 ساله بودم چشیدم و توانستم آن هجوم مرمور کننده ی قدرت را احساس کنم. وقتی مردهای بزرگسال سرشان را برمیگرداندند تا مرا ببینند یا سوت بزنند یا با صدایی که به اندازه‌ای بلند بود که می توانستم بشنوم بگویند سلام دختر خانم خوشگل. گونه ای که در تمام دوران دبیرستان رویش حساب می کردم. گرسنگی می کشیدم تا لاغر بمانم. رفتارهای احمقانه و دلفریب انجام می دادم تا دوستم داشته باشند و محبوب باشم. گونه ای که باعث می شد تا در تمام سالهای نوجوانی مادامی که رشد می کردم لباسهای عجیب و غریب بپوشم. لباس دختر گستاخ، دختر گاوچران، دختر آشوبگر، دختر بیباک. در پشت چکمه های جذاب یا دامن های کوتاه یا آراستگی موها دریچه‌ای وجود داشت که به خود واقعیم منتهی می شد. اما حالا در آنجا فقط یک گونه وجود داشت. در مسیر پاسیفیک کرست هیچ انتخابی به جز اینکه کاملاً با آن زندگی کنم وجود نداشت. اینکه چهره کثیف و نامرتبم را به همه دنیا نشان دهم. دنیایی که حداقل در حال حاضر فقط از 6 مرد تشکیل شده بود. دوگ از چند قدم آن طرف‌تر فریاد زد: چرل، اینجایی؟ پاسخ دادم: آره. ما داریم میریم رودخونه، بیا دور هم باشیم. گفتم: باشه. با وجود ظاهری که داشتم احساس خوشحالی میکردم. وقتی بلند شدم محافظ در جیب پشتی شلوارکم صدایی ایجاد کرد. آن را بیرون آوردم و درون جعبه کمک‌های اولیه‌ام فراندم. از چادر بیرون خزیدم و به طرف رودخانه قدم برداشتم. دوگ، تام و گرگ در قسمت کم عمقی که چند ساعت قبل خودم را شسته بودم ایستاده بودند. در پشت سرشان آب با شدت به تخت سنگ‌هایی که به بزرگی چادرم بودند می‌کوبید. به برفی که اگر ادامه می دادم به زودی با آن روبرو می شدم فکر کردم. آن هم با تبر یخشکنی که هنوز نمی دانستم چگونه از آن استفاده کنم. هنوز درباره ادامه مسیر فکری نکرده بودم. فقط به حرفهای اد گوش داده و سرم را تکان داده بودم. اد می گفت بسیاری از رهنوردهای مسیر پاسیفیک کرست در 3 هفته گذشته وقتی در چمنزار کندی چادر زده اند، گفتند که تصمیم دارند از ادامه دادن پیاده روی منصرف شوند. زیرا برف شدید 400 یا 500 مایل از مسیر را پوشانده و عملاً عبور کردن را ناممکن کرده است. او گفت بعضی ها برای پیوستن به بخش شمالی و ادامه دادن مسیر ماشین یا اتوبوس گرفتند. بعضی ها تصمیم گرفتند تابستان بعدی مجدداً بازگردند تا بخش هایی را که از دست داده‌اند پیاده روی کنند. باقی افراد تسلیم شدند. گفت که تعداد کمی موفق شدند پیاده رویشان را به طور کامل به پایان برسانند. همانطور که گرگ پیشتر به من گفته بود، پیاده روی در چنین برف بی سابقه‌ای پشتکار زیادی لازم داشت. به لطف صندل‌های ارزان قیمتم از روی صخره‌های بستر رودخانه پیش مردها رفتم و به علت شدت سردی آب استخوان‌هایم درد می‌کرد. وقتی به دوگ نزدیک شدم گفت: یه چیزی برات دارم. دستش را به طرفم دراز کرد. در دستش یک پر حدوداً 30 سانتی‌متری مشکی رنگ بود که در زیر نور آفتاب آبی رنگ به نظر می رسید. همانطور که پر را می گرفتم گفتم: این برای چیه؟ گفت: برای خوششانسی. و شانم را لمس کرد. وقتی دستش را از شانم کشید احساس کردم انگار جایی که دستش بود سوخته. می توانستم احساس کنم که در 14 روز گذشته چقدر کم لمس شدم. چقدر تنها بودم. در حالی که پر را دستم گرفته بودم به علت حرکت شدید آب رودخانه با صدای بلند گفتم: خب من دارم به برف فکر میکنم. همه اون کسایی که کنار کشیدن 1-2 هفته پیش اینجا بودن. الان دیگه بیشتر برف و آب شدن. برای همین مشکلی پیش نمیاد. ابتدا به دوگ و سپس به پر مشکی که داشتم لمسش میکردم نگاه کردم. دوگ همانطور که به درون آب سنگ میانداخت گفت: تو ارتفاعات بیگ‌هورن شدت برف تو اوایل جوان امسال 2 برابر اوایل جوان پارسال بوده. 1 هفته تأثیر چندانی تو آب شدن برف‌ها نداره. سرم را به نشانی تایید تکان دادم. گویی می دانستم ارتفاعات بیگ هورن کجاست. اینکه میزان برف نسبت به سال قبل دو برابر شده یعنی چه؟ در حین این بحث احساسی داشتم که انگار شیاد هستم. انگار یک بختاور در میانه بازیکنان هستم. انگار آنها مسافران واقعی مسیر پاسیفیک کرست بودند و من فقط اتفاقی راهم به آنجا افتاده بود. انگار به نوعی به دلیل بی تجربگیم نخواندن حتی یک صفحه از نوشته های ری جارداین، سرعت خنده دارم در پیاده روی و اعتقادم برای معقول بودن حمل یک اره تاشو، در واقع من از تهاچپی تا چمنزار کندی پیاده روی نکرده بودم، بلکه در عوض جان کنده بودم. اما به هر حال در این مسیر راه رفته بودم و هنوز با وجود ارتفاعات سیرا نمیخواستم تسلیم شوم. آن بخشی از مسیر بود که بیشتر از همه چیز منتظرش بودم. منتظر زیبایی دست نخورده‌ای که نویسندگان کتاب مسیر پاسیفیک کرست، جلد اول کالیفرنیا و جان میور در کتابی که یک قرن پیش نوشته بود، تحسینش کرده بودند. بخشی بود که میور آن را گستره نورها نامیده بود. اتفاقات سیرا در ارتفاع 13,000 و 14,000 پایی قرار گرفته بود. ظاهراً دریاچه های سرد شفاف و دره های عمیق مشخصه پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست در کالیفرنیا بودند. علاوه بر این دور زدنش وضعیت را به هم می ریخت. اگر از پیاده روی در ارتفاعات سیرا صرف نظر می کردم، یک ماه زودتر از زمانی که تعیین کرده بودم به اشلند می رسیدم. همانطور که پر را در هوا تکان می دادم گفتم، حتی اگه یک راه هم وجود داشته باشه، من دوست دارم ادامه بدم. پاهایم دیگر نمی سوختن. به علت سرمای آب خوشبختانه بی‌حس شده بودند. دوک گفت، خب حدوداً 40 مایلی مونده تا با برف شدید روبرو بشیم. یه مسیر در تقاطع اردوگاه وجود داره. میتونیم حداقل تا اونجا بریم و ببینیم چه خبره. ببینیم چقدر برف اومده. بعدش تصمیم میگیریم که چه کاری بکنیم. پرسیدم، تو نظرت چیه گرگ؟ هر کاری که او انجام میداد، انجام میدادم. سرش را به نشانه تایید تکان داد. فکر میکنم تصمیم خوبی باشه. گفتم، منم موافقم، مشکلی ندارم. حالا دیگه تبر یخشکنم همراه هم هست. گرگ نگاهم کرد. بلدی ازش استفاده کنی؟ صبح روز بعد گرگ به من نحوه استفاده از تبر را آموزش داد. همانطور که دستش را روی بدنه تبر میچرخان گفت، این دستشه. در حالی که نوک تیزش را لمس میکرد اضافه کرد، این تیغه تبره و سمت دیگش هم سر تبر. دسته، تیغه، سر. میکوشیدم تا قیافه هم شبیه کلاس هشتمی نباشد که سر کلاس تنظیم خانواده نشسته است، ولی نمی توانستم کاری کنم. دستش را روی بدنه تبرش می چرخاند، ولی من فقط سرم را تکان می دادم. گرگ پرسید، چیه؟ دو تا لبه داره. ادامه داد، لبه کندش اسمش تیشه است که با اون می تونی یخ رو خورد کنی و لبه دیگش برای جلوگیری از افتادنه که کمک میکنه تا وقتی از کوه بالا و پایین میری تعادلتو حفظ کنی. با لحنی صحبت میکرد که انگار فکر میکند از پیش با آن آشنا بودم. انگار داشت اصول اولیه ای را پیش از آنکه کار با آن را آغاز کنیم دوباره مرور میکرد. گفتم، آره، دسته، سر، تیغه، تیش. تصحیح کرد، تیشه. هه داره آخرش. روی سراشیبی تندی که میان رودخانه بود ایستاده بودیم. تنها جایی که به شیب‌های یخی شباهت داشت. گرگ در حالی که حالت سقوط گرفته بود گفت، حالا بیا درباره سقوط کردن بهت بگم. به محض اینکه لیز خورد، قلاب را درون گل‌ها فرو کرد. مثل اینه که میخوای این قسمتی رو که انتخاب کردی با بیشترین قدرتی که داری حفر کنی. پس با یک دست دستش رو میگیری و با دست دیگه سرش رو. اینجوری. وقتی تبر رو توی یخ فرو کردی سعی میکنی تعادلت رو حفظ کنی. نگاهش کردم. اگه تعادلم رو از دست بدم چی میشه؟ همانطور که دستش رو روی تبر تکان میداد پاسخ داد. خب اینجاشو میگیری. خب اگه نتونم تبر رو مدت زیادی نگه دارم چی؟ منظورم اینه که با وجود کوله و همه چیزایی که داخلشه در واقع اونقدر قوی نیستم که بتونم خودم رو با یک حرکت بالا بکشم. با خونسردی گفت میتونی مگر اینکه به طرف دیگه یک کوه سر بخوری. تمرین کردم. دوباره و دوباره روی سراشیبی گلی لیز خوردم. وانمود میکردم از شیب یخی لیز میخورم. و دوباره و دوباره در حالی که گرگ نگاهم میکرد نوک تبرم را درون خاک میکردم. او روش انجام دادنم را بررسی میکرد و به من آموزش میداد. دوگ و تام در نزدیکی ما نشسته بودند و وانمود میکردند که به ما توجه نمیکنند. آلبرت و مت روی جایی که برایشان انداخته بودیم در زیر سایه درختی و نزدیک کامیون اد دراز کشیده بودند و مریض سر از آن بودند که حرکت کنند. فقط چند مرتبه در ساعت دستشویی می رفتند. هر دو نصف شب به علت چیزی که همه ما معتقد بودیم جیاردیاس از خواب بیدار شده بودند. جیاردیا انگلی است که از آب منتقل شده و باعث اسهال و استفراغ می شود. برای درمان به دارو نیاز دارد. و معمولاً یکی دو هفته ای ادامه پیدا می کند. دلیل اینکه مسافران مسیر پاسیفیک کرست به بطری و دستگاه تصفیه آب توجه بسیاری می کنند همین است. زیرا با یک حرکت اشتباه باید تاوانش را بپردازند. نمی دانستم که آلبرت و مت کجا اینطور شده بودند ولی دعا می کردم که من نیز مانند آنها نشوم. بعد از ظهر وقتی به بالای سرشان رفتیم رنگشان پریده بود و می لرزیدند. متقاعدشان کردیم که باید به بیمارستانی در ریچ کرست برویم. مریض سر از آن بودند که روی پایشان بایستند. وسایلشان را جمع و جور کردیم و کوله هایشان را پشت کامیون اد گذاشتیم. پیش از آنکه از ما جدا شوند وقتی با آلبرت تنها شدم گفتم ممنون که کمک کردی کولم را سبک کنم. همانطور که در جایش دراز کشیده بود با چهره ای رنگ پریده نگاهم کرد. نتونستم برای خودم رو سبک کنم. لبخندی بی حال تحویلم داد و سرش رو بالا پایین کرد. گفتم به هر حال میخوام بهت بگم درباره اینکه چرا تصمیم گرفتم تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی کنم. من طلاق گرفتم. ازدواج کرده بودم و از طلاقم خیلی نمیگذره. و همینطور مادرم 4 سال پیش مرد. اون فقط 45 سالش بود و یک دفعه سرطان گرفت و مرد. دوره سختی از زندگیم بود و به نوعی افسرده شدم. برای همین. او چشمایش رو گشاد تر کرد. داشت نگاهم می کرد. فکر کردم شاید اومدنم به اینجا بتونه کمک کنه که خودم رو پیدا کنم. دستهایم رو مشت کرده بودم. از اینکه توانستم این واژه ها را بیرون بریزم متعجب بودم. گفت خب حالا تونستی با خودت کنار بیای. اینطور نیست؟ و بلند شد. صورتش با وجود حالت تهوعی که داشت درخشان بود. آرام به داخل کامیون اد رفت و کنار پسرش نشست. من در عقب کامیون کنار کوله پشتی های آنها و جعبه ای از وسایلی که دیگر لازمشان نداشتم نشستم و به اتفاق تا فروشگاه رفتیم. وقتی رسیدیم اد لحظاتی توقف کرد. به همراه جعبه هم پیاده شدم و همانطور که فریاد می زدم موفق باشین برای آلبرت و مت دست تکان دادم. در حالی که رفتنشان را تماشا می کردم غلیان تند و تیز احساسات را در وجودم حس کردم. اد تا چند ساعت دیگر باز می گشت. ولی به احتمال زیاد دیگر هیچگاه آلبرت و مت را دوباره نمی دیدم. روز بعد به همراه دوگ و تام به سوی ارتفاعات سیرا پیاده روی می کردیم و صبح باید از اد و گرگ نیز خداحافظی می کردم. گرگ یک روز دیگر در چمنزار کندی می ماند. هرچند که قطعاً به من می رسید. احتمالاً یک دیدار کوتاه با او داشتم و سپس او نیز برای همیشه از زندگیم خارج می شد. به ایوان فروشگاه رفتم و همه چیز به جز اره تاشو، فلاش عکاسی و دوربین شکاری را درون صندوق کالاهای رایگان گذاشتم. آنها را درون جعبه مایحتاج قدیمی هم گذاشتم و رویش آدرس لیزا را نوشتم و به پورتلند فرستادم. همانطور که جعبه را با چسبی که اد داده بود بسته‌بندی می کردم، احساس کردم که یک چیزی گم شده است. سپس وقتی به جاده رفتم تا به اردوگاه بازگردم، متوجه شدم چه چیزی بوده است. محافظ ها. همه شان گم شده بودند.